حضرت آقا میگه شما آیله امام رضا، این امام رضا برات فرستاده، فکر نکنی الان کسی منت سرت داره، ما هم نداریم، ما بسیما بهت رسوندیم. یعنی تا بسته هاییم که میدادیم کرامت فرد رو حفظ میکردیم، با عزت میدادیم، تا میتونستیم مخفیانه میدادیم. بعدا اگر میشد نیاز کسی مهیا نبود دسته دیدیم، به یه طریقی شماره حساب مبلغ به حسابش وارد میشه. این یه نگاه کار بود، یه نگاه احیا شدن این فرد، این ناامید نشدن این فرد موضوعیت داره. اگر ناامید دیشه خطرناکه، وگرنه این بحران ها تابوده هست و بعد هم خواهد.
من ممنونم آقای محمودی.
بلند شه زندگی کنه. برای این هم تو فضای ما کنار بسته هامون، یعنی چیزی که میدیم یا با طرف ارتباطی که میگیریم، همیشه یه اصطلاحاً یه پیامی هم برای اینا داریم. اون حرف اهل بیت، آیه قرآنی که متناسب با این موضوعه که ناامید نشه، باید بلند شه کار کنه، اگه این در بسته میشه هزار تا در دیگه باز میشه. یعنی اینا کنار اینا اتفاق میفته، فقط صرفا اون کار خودش خوبه ها، این بیاد بسته هدا، ولی خب این باشه تازه کار برکت پیدا میکنه.
من سپاسگزارتون هستم آقای محمودی، از نوع نگاهتون و نگاهی که گروه جهادی شما دارن سپاسگزاری میکنم. آرزو میکنم براتون موفق باشید و بتونید گام‌های مؤثرتری رو بردارین در توسعه زیرساخت‌های کشور. آرزوی پایداری دارم براتون.
ممنون از محبتتون. دست شما درد نکنه.
دوباره عید رو بهتون تبریک میگم و روز جمهوری اسلامی رو. موفق باشید.
ان شاءالله سال خوبی برای مردم ایران باشه و این شروعی پر از سرافرازی و موفقیت بشه.
برای همه انشالله. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای مصطفی محمودی روی خط ارتباطی اون بودن، از گروه جهادی شهید شفیع از تهران صحبت کردیم، در زمینه های گوناگون فعالیتشون رو شما هم شنیدید، برشون آرزوی پایداری کردیم. پاینده باشن.
من ایران خاکم بوسیدم دار، شور شیرانم تو میدون دیدم دار، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، پستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه، بذر جرأت توی خاکم گل کرده، هرکی که اراده منو دیده هل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم.
ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید و باز هم ما رو همراهی خواهید کرد در برنامه روایت باران. چقدر خوبه که ما به استانهای مختلف سر میزنیم و از گروه های جهادیشون میپرسیم. الان میخوام بریم به استان مازندران، بریم به منطقه جویبار. منطقه جویبار ناماشناس برای همه ما، به جهت اینکه بسیاری از کشتیگیران ما از منطقه جویبار هستند. بریم در اونجا ببینیم حالا منهای عرصه ورزش که در جویبار و جویبار رو معروف کرده چه نکته های دیگری هم در گروه های جهادیشون هست. خانم یوسفی هستن از استان مازندران و منطقه جویبار، گروه جهادی دارن به نام شهید ساداتفر و در زمینه تولید لباس بیمارستانی فعالیت کردن. به نظر میاد یکی از فعالیتاشون بوده. با خودشون صحبت میکنیم و نظرشون رو میشنویم. خانم یوسفی سلام میکنم حضورتون و عیدو بهتون تبریک میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و این ایام رو هم به شما تبریک میگم.
من ممنونم سرکار خانم. شما در جویبار فعالیت‌های گوناگونی داشتید و دارید. من حالا بحث کشتی رو مطرح کردم که بسیاری از کشتیگیران ما از منطقه جویبار هستن و افتخار آفرینی میکنن، اما شما خانم‌ها هم که در گروه جهادی هستید به نظرم میاد که باز دارید افتخار میآفرینید با تولید لباس‌های بیمارستانی در شرایط کرونا. بفهمید خانم، فعالیتاتون رو بگید.
البته ما این کارگاه رو از سال 97 دایر کردیم و نیتمون این بود که زنان سرپرست خانوار رو مشغول بکنیم و یک زمینه اقتصادی رو برای خانوادهشون ایجاد بکنیم که با 13 نفر شروع به کار کردیم. این کارگاه رو راه اندازی کردیم. الحمدلله تعالی الان تعداد بچه همون اضافه شدن و در کنار تولید لباس های یک بار مصرف برای بیمارستان ها، ما کمک به تهیه جایزه عروس داریم، کمک به بیماران صعب العلاج و بیماری های خاص داریم، بعد صندوق قرض لسنه و صندوق خیریه تشکیل دادیم. این کارا رو هم در کنار تولید لباس هم میکنیم. اما در ایام کرونا ما سعی کردیم که تولید ماسک هم داشته باشیم، در اختیار بیماران صعب العلاج و بیماری های خاص قرار بدیم، در اختیار ادارات قرار بدیم. یک سری لباس‌های بهداشتی هم تهیه کردیم به بیمارستان‌هایی که بیماران کرونایی در اونجا بودن، به اونها میدادیم، به خانواده‌هایی که بیماری کرونا داشتن و بیمار در منزل داشتن، به اینجور خانواده‌ها هم کمک کردیم. در کنارش سبد معیشتی هم سعی کردیم به خانواده‌هایی که کم به زحمت بودن از درآمد همین کارگاه بهشون کمک بکنیم.
خانم یوسفی، هزینه‌های اولیه رو کی براتون تامین کرده و شما الان هزینه‌های دیگری که دارید رو چه کسانی بهتون کمک میکنن؟
حقیقتش هزینه اولیه رو خودم گذاشتم به نیت امام، به نیت شهدا و به نیت اموات خودم. شروع کار رو خودم شروع کردم، اما اون صندوق خیریه و صندوق قرض الحسنه که ایجاد کردیم در کنار ایجاد این کارگاه، کمکی که خود بچه های گروه جهادی میکردن ما اندوخته کردیم تو این صندوق و از اندوخته خود اون بچه ها برای این کارهای خیر استفاده کردیم.
الان دیگران هم بهتون کمک میکنن؟ سازمان ها، نهاد ها از جایی بهتون کمک میرسه؟
بله، خیلی از افراد خیر وقتی فعالیت های ما رو دیدن، گستردگی فعالیت ما رو دیدن، به کمک ما اومدن. البته ناگفتنم نماند ما یک کانون همیاری اجتماعی وحدت هم ایجاد کردیم در خود دل اون گروه جهادی که کل افراد محل و خیرین رو، یک سری از خیرین رو عضو این کانون کردیم. از اندوخته اونها و از به قول ما امتیاز کارکرد پولی که توی صندوق داشتن، ما تونستیم این کارهای خیرم انجام بدیم.
خانم یوسفی، به نظرم میاد با توجه به مطالبی که شما بیان کردید، ما دیگه نباید در منطقه شما آدم نیازمندی داشته باشیم که شما کمک معیشتی بهشون بکنید، چون که شما ایجاد شغل کردید در اونجا، همینطوره؟
بله، ما تو روستایی که البته خودم توش زندگی میکنم و این کارگاه ایجاد کردیم، الحمدلله تعالی هیچ نیازمندی وجود نداره. ما سعی کردیم کارمون رو گسترده‌تر بکنیم و شاید به 10 تا 15 تا روستای اطراف خودمون هم حتی این کمک رو میرسونیم. ما ایجاد شغل که کردیم، گفتم با 13 نفر شروع کردیم، ولی الان 26 نفر مستقیم دارن با ما کار میکنن، تقریبا 40 خوردی هم غیر مستقیم دارن با کارگاه ما کار میکنن. هم این اکثرا خانم های سرپرست خانوارن. سعی کردیم که وارد این قشر بشیم چون قشر آسیب‌پذیری هستن تو جامعه و حتی خانم های بد سرپرست که شاید دیگران بهشون توجهی نکنن به خاطر شرایط زندگی که دارن، ما سعی کردیم که این اطراف رو دور خودمون جمع بکنیم که حداقل یک کمکی بهشون کرده باشیم.
برای آیندهتون برنامه ویژه‌ای دارید؟
حقیقتش ما برای آینده قرار شده بود که این کارگاه رو گسترش بدیم. دنبالش رفتیم. البته نگفته نماند که سپاه خیلی به ما کمک کرد، بسیج سازندگی سپاه خیلی به ما کمک کرد، بانک رسالت خیلی به ما کمک کرد. درگیر این کار هستیم که حداقل از اداره کار و جاهای دیگه حداقل بتونیم کمک بگیریم که گستردگی کارمون رو انجام بدیم. و اون طرحی که الان من برای آینده در نظر گرفتم، تقریبا 200 نفر مشغول به کار میشن که الحمدلله 50% زیر ساخت هامون انجام شد، کارها داره پیگیری میشه که انشالله ما به اون نقطه اصلی خودمون برسیم.
ممنونم خانم یوسفی از اینکه روی خط ارتباطیمون بودید، از استان مازندران، از منطقه جویبار، و کارهاتون رو برای شنوندگان بیان کردید. من آرزوی موفقیت میکنم براتون.
خواهش میکنم، لطف کردین. ما هم از شما تشکر میکنیم از اینکه حداقل برنامه های ما رو گسترش میدین و به دیگران هم میگین که حداقل کسانی که میتونن توانش رو دارن میتونن از این کارها و از این فعالیت ها انجام بدن.
حتما، ما هدفمون همین است. در رادیو گفتگو برنامه روایت باران همین فرهنگ رو داره گسترش میده و انشالله بتونن همه دست به خیر بشن و کارهای ارزشمندی رو انجام بدن. منتها زیرساخت ها رو گروه های جهادی به وجود بیارن بهتر است، و کاری که شما کردید یعنی کارآفرینی بشه، ایجاد شغل بشه که نیازمندی وجود نداشته باشه.
دست شما هم درد نکنه.
ممنونم سرکار خانوم، باز هم نوروز سال 1400 رو بهتون تبریک میگم، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنونم، لطف کردید.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، سرکار خانم یوسفی روی خط ارتباطی اون بودن. ایشون یکی از اعضای گروه جهادی شهید ساداتفر هستن از جویبار استان مازندران. با ایشون صحبت کردیم، زمین های تولیدشون بحث لباس بود، لباس بیمارستانی. چند سال است که شروع کردن، در بحث کرونا هم این فعالیت ها رو گسترش دادن و ایجاد شغل کردن، کارآفرینی کردن و بسیاری از نیازمندان رو براشون شغل به وجود آوردن. ممنونیم ازشون و برای یکایکشون آرزو موفقیت میکنیم. من احمد طبیعی در کنار دوستانم این موفقیت رو داشتم که برنامه روایت باران رو تقدیم حضورتون بکنم. به اتفاق همه دوستانم هم تبریک میگم حضورتون، هم ایام خوبی رو براتون آرزو میکنم. شاد باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه ساز و نوا از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید، بررسی موسیقی نواحی ایران و این برنامه بررسی موسیقی لوری موضوع برنامه است.
ساز و نوا،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ساز و نوار میشنوید که اختصاص داره به معرفی موسیقی نواحی در ایران که تدارک دیدیم برای تعطیلات نوروزی که شما در منزل هاتون هستین و در کنار هم و میخواهید بیشتر بدانید از موسیقی و نواها و آیین‌های دیگر نقاط کشورتون. قرار امروز درباره موسیقی لری با شما صحبت بکنیم و میریم خطه‌های مختلفی که لر زبانان عزیز ما از بختیاری تا لرستان هستند و با کارشناس زیربط حتما صحبت خواهیم کرد. با هم بریم به زبان لری و موسیقی لری. بسیار خوب، مهمان گرانقدر عزیز ما که اطلاعات بسیار خوبی در عرصه موسیقی لری و آهنگهای لری و خانش لری دارن جناب آقای پیمان بزرگنی از پژوهشگران، محققان و گردآورندگان عرصه که پشت خط تلفن ما هستن و بنده در همین جا به ایشون سلام و عرض ادب دارم و نوروز باستانی رو به ایشون تبریک میگم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما استاد گرامی جناب آقای مهدوی و مخاطبای خوب برنامه فاخر شما.
درود بر شما بزرگ نیا، امیدوارم که در کنار خانواده به شما خوش گذشته باشه. این روزهای خیلی خوب، هوای خوب، این رستاخیز طبیعت، این بهار طبیعت، ما سعی میکنیم نو بشیم ولی برگرفته از گذشته هامون و آیین هامون که بالاخره خطه لرستان، خطه بزرگ لرستان که سرشار از نغمه های سور و شادی هست، خیلی خوبه که از زبان شما بشنویم که در ایام نوروز چه میکردن، چه میکنند؟
بله، من در ابتدا یه توضیح مختصر و اجمالی میدم که در چه استانهای ما لر داریم و لرنشین ها بیشتر در چه استانهایی هستند. خود استان لرستان، استان چهارمحال و بختیاری که استان لرستان، لر کوچیک در از هستند، استان چهارمحال و بختیاری و بخشی از استان خوزستان، سمت سلیمان، بیزه و بخشهایی از شوشتر بختیاری ها هستن و بخشهایی از استان اصفهان و استان بوکیلوی بوی رحمت و ممسنی، بخشی از استان فارس لورهای در از ممسنی و بوکیلوی و بوی رحمت هستن. در گذشته خب مردم در نوروز موسیقی خاصی داشتن، یعنی چون بحث موسیقی من به موسیقی میپردازم، آیین‌های در این زمینه داشتن که امروز متاسفانه بخشی از این آیین‌ها منسوخ شده. بخشی از موسیقی، بخشی مهمترین بخش موسیقی نوروزی در مکتب‌خانه‌ها بود. مکتب‌خانه‌ها در از جایی بود که استادها یا ملا مکتبی‌ها که معلمای مکتبی بودن از تقریبا 10 روز قبل از نوروز به هم در لرستان، هم در بختیاری، به ویژه در بختیاری و در بوی رحمت، علاوه بر شاهنامه خوانی و قرائت قرآن و در خسرو شیرین و سایر کتابی که آموزش میدادن، این روزها به قول شاگردای خودشون آموزش میدادن. نوعی نوروزخوانی بود که در اصل همین شاگرده میرفتن بین مردم و نوروزخوانی میکردن و سر خونه ها میرفتن و هدیه هایی میدادن با لحن خاصی که من زیاد شعراشو ندارم، به این لحن که مثلا بابا بله نوروزی و من لحنی شبیه چارگاه می رفتن در خونه ها و هدایه بهشون می دادن. علاوه بر این موقع سال تحویل در منطقه بختیاری با کرنا لحنی را می نواختن، در منطقه بوی رحمت با کرنا و در منطقه لرستان با سرنا، یعنی بیشتر قله های خان ها، تشمال ها یا لوتی ها که رابیه سازها، یعنی در لرستان به نوازندهای سرنا و دهل میگفتن لوتی، در منطقه بختیاری تشمال و در کوتی و به رحمت مهتر، اینا رو به خدمت یعنی فرا میخواندن و هدایای بهشون میدادن. موقع سال تحویل لحنی را میزدن که به حال به نوروزنامه بیشتر معروف.
ما هم سالها میشنیدیم که لحظه تحویل سال یک سرنای زده میشد، حالا کمتر دیگه شنیده میشه. این سرنای لری بود یا دیگر مناطق ایران؟
بله، سوال بسیار خوبی فرمودید. خود آقای مهدی پور، مرحوم علی اکبر مهدی پور که بهگودی، اینو دوباره زد، ولی آقای به نام رنجبر که در اصل از لورهای محمدسنی بود و شیراز بزرگ شده بود.
بله.
آره، ایشون هم یعنی اون نمونه قدیمی رو که میشنویم ایشون زد در اصل. ایشون به سلیقه خودش بود، یعنی اون لحن چارگاهی که الان میشنویم مخصوص خطه فارس بود بیشتر.
بله.
در حال خودش میگفت، مرحوم رنجبر میگفت که پدر جد من در ارگ کریم خانی با سرنا و نقاره و دهل اینم اجرا میکرد. لحنی که در منطقه بختیار اجرا میشد با کرنا بود. در لرستان هم به سلیقه میزدن، یعنی خیلی قطعه خاصی نبود که بگیم این خاص نوروز بود. مثلا در لرستان شانشکی میزدن، در منطقه بختیاری مثلا تقریبا لحنی شبیه سواربازی میزدن، یعنی به سلیقه خود نوازنده بود که میزد. اون قطعه که میشنمیم و خیلی مورد بحث امروز خودم، چون خیلی فکر میکنن که مرحوم مهدی پور زده، ولی ایشون بار دوم بازسازی کرد، یعنی باز اجرا کرد این نغمه را.
بله.
ولی در از اونی که قدیمی که ما میشنویم مرحوم رنجبر زده.
بسیار عالی. آقای بزرگنیا برامون میخوانید لوری؟
بله، من البته خوب خواننده نیستم. حالا بیشتر چی برات، مثلا ترانه های شادی که اجرا میکردن اون مردم بیشتر دولالی ها بودن در منطقه بختیاری، آهای گلا.
بله.
که مثلا خانواده دور هم جمع میشدن چون به قوله میخواستن شاد بشن اون روزها. اولا که من در آین هایی که امروز منسوب شده در منطقه، مثلا در حالا بین لک ها و لور ها مثلا چل سرود میخوندن دور هم باش بودند، در منطقه بختیاری دولالی ها رو میخوندن، آهای گلا رو میخوندن، این صورت که مثلا سرخون شروع میکرد بخوندن، مثلا وی پال با وندین، پال با وندین آی گال، همه میگفتن آهای گال، وی چو بهارن که ببخشون، وی چو انار ترکه کنار، آهای گال با زنگ همراه اون دست میزدن.
بله.
یازم وی رحم و دیره، رحم و دیره های گال، آهای گال، وی رحم و دیره ناهوار، آهای گال. بعد چون بهار بود ترانه هایی هم در زمین ترانه های بهاری هم اجرا میکردن، به عنوان مثال مثلا مکه با گلان شیرین زبونم، آهای گل، مهربون سیست بنالی خونم، آهای گل، مهربون همچه آوره بهاریم، با صفا همچه گل بهاروه، عید و وی بهاروه شادی کنین، موسم شادی و فصل نو. ببخشید من چون مهمون دارم مجبورم صدامو کمی پایین دارم.
نه خیلی هم خوب. آقای بزرگنیا به لحاظ لهجه اینها متفاوته لورای بختیاری، لورای خرم‌آباد و جاهای دیگه، کوهگیلوی بوی رحمت یا ممسنی که فرمودی، و سازشون هم که مشترکه، یا اینکه نغمه هاشون هم اینا تفاوت داره در خوانش و اجرا؟
ولی اون بخشی از موسیقی های مثلا سوک خیلی زیاد تغییر نکرده، ریشه ها شبیه همه. به لحاظ زمانی هم ریشه ها تقریبا اون واژه های کلیدی یکیه، ولی تفاوت نغمه ها از لرستان هرچی میایم به سمت جنوب زاگرس تا مثلا میایم به منطقه من، حالا تا منطقه استان بوشهر هم ما لور داریم، یعنی در دیلم جناب ما لور داریم و ترانه های لوری هم اونجا اجرا میشه.
بله.
خیلی فکر میکنن در بندر دیلم مثلا ترانه‌های بندری اجرا میشه، حتی در خود بوشهر خیلی از ترانه‌هایی که اجرا میکنن همه لوری هم.
بله.
و جالبه که دوستانی که تو اون منطقه کار میکنن زیاد به ترانه‌های لوری نمیپردازن، ولی خب بخشش ترانه‌های لوری هست، یعنی کشگله رو میخونن، باده باده میخونن. لهجه ها خیلی متفاوته، حتی در موی روستا تو خود منطقه بختیاری طایفه به طایفه لهجه ها متفاوته، یعنی لهجه چهارلنگی نسبت به هفت‌لنگی متفاوته، ولی ریشه های زبانی و واژه های کلیدی یکیه.
انگاره های موسیقایی چی؟ اونها هم متفاوته یا یک آهنگ رو با لهجه های متفاوت میخوانند؟
بعضی از ترانه ها در همه مناطق خونده میشه، مثلا همه کشکل شیرازی، ولی با لحن های مختلف. ولی به طور کلی امروزه خیلی، چون به واسطه اینکه حالا رادیو گوش میدن اصلا میریم بلفرض مثال بوی رحمت ببینید که این ترانه‌هایی که بختیاری هم اجرا میشه اجرا میکنه، گه هر چی که مثلا مثل داینی داینی دیولاد اینا بین بختیاری و بوی رحمت مشترکه، ولی خود بوی رحمت ترانه‌های خاص خودشو داره، منطقه بختیاری تصنیف و ترانه‌های خاص خودشو داره و لرستان هم همینطور و فواصل موسیقی هم تقریبا متفاوته.
داینی داینی یا دیبلال رو هم برامون میخونید؟ آمادگی دارید الان؟
بله، داینی داینی البته لحنه مختلف اونقدر تنوع حالا آوازی ما به لحاظ موسیقایی زیاد تنوع نداریم، مثلا سازای لرستان زرنا، دهول، تنبک، بلور، تنبور، حالا بیشتر توی لگنشین ها و کمانچه یا همون تاله که کمانچه زیاد قدمت چندانی نداره، شاید خیلی باشه 200 ساله در منطقه لرستان. در منطقه بختیاری چرنا، دهول، سرنا، نی، این دیگه ساز ما نداری. در
خود شما هم تخصص ساز نی هست آقای بزرگ میاد؟
بله بله. در منطقه بوی رحمدم ساز ارتشین چرنا، نواره که قبلا دهول بوده و پیشه که ساز مثل نی چوپانی که از بالی کرکس، از استخون کرکس ساخته میشه. من حالا خیلی مختصر داینی رو البته داینی بختیاری رو براتون اجرا میکنم و دیوله آخه داینی داینی و داینی درد دل یکی دوتا اینی آخه خون بروم بایی بروم بروم های گلامی چون عواستم آخه یوسو که وای جاهل بیام های گلوم مانه نخواستی. این داینی بود و دیبلان هم حالا راجع به دیبلان هم بعد زیاده، چون نوع بلالخانی که در منطقه بختیاری رواج داره کاملا آوازی و جز آوازه های پایهیه که در منطقه بازوف بیشتر موری به بلال موری معروفه و این آواز پایه منطقه بختیاریه، ولی این دیبلالی که امروز همه میشنون و گوش میدن و به عنوان موسیقی خاص بختیاری میشنون بیشتر در بین لورای فارس اول خوانده شد و کم کم فراگیر شد.
آقای بزرگ به راحتی ازش نگذاریم، داینی فلسفه‌اش چیه، قصه‌اش چیه، روایتش چی بوده؟
داینی در اصل حالا معنیای متفاوتی میده در ولی بستگی به اون اشعاری که داره، یه تکی کلامیه که یعنی یه جوری تکیه که در ترجیب بند در اصل داینی یعنی به معنای قد بلند و زیبا که برای معشوق میخونه، عاشق برای معشوق میخونه و یه دونه یه نوعی حالا درسته تو عروسی ها اجرا میشه و جز ترانه ها ولی نوع آوازش که قدیمی تر بوده یه جوری هجرانیه، یه جوری چیزی بگم عاشق، کاملا عاشقانه است.
یه تمنای وصال در اصل.
بله، تمنای وصال و خیلی لحنه متفاوتی داره، در هر منطقه به ملودی خاصی اجرا میشه. خب گسترده ای داره موسیقی لور.
خب دیبلال هم توضیح بدید بخونید ممنون میشه.
سه چیه قیمتی قدر سدونی نو دیبلال شوه من فصل بهار عد جوانی یو دی بلال 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 آم دی بلال سازتی یک آلام دی بلال. البته مورد که من بگم در مرزها سن در بین چهارنگا بین مرز پاپی لرستان و منطقه بختیاری ترانه ها اونجا مشترک میکنن، یعنی آموزش موسیقی خیلی مشهوده، حتی مثلا در منطقه لردگان مرز بختیاری و رحمت هم رپورتوار موسیقی بختیاری رواج داره و هم موسیقی بوی رحمتی.
بسیار خوب، شنونده ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه ساز و نوا که اختصاص داره به معرفی موسیقی نواحی در ایران، با پیامک 30,000-1035 و تلفن رابطومی 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو، برنامه کاربردی ایران صدا یا رادیو گفتگو میتونید برنامه رو همیشه داشته باشید و بشنوید. خب آقای بزرگنی عزیز، خطه لرستان به واسطه وسعتش هرچند که ساسا محدود هست ولی همین کمانچه خیلی پررنگه و وقتی نواخته میشه حالتهایی رو ایجاد میکنه که همه احساس میکنن بالاخره رگ و ریشش از این خطه است. هر چقدر هم که شهری شده باشه و استفاده های موسیقی دستگاهی و ملی برده بشه، اما کمانچه یه جایگاه ویژه‌ای داره. موافقید بیشتر توضیح بدید؟
بله، موسیقی منطقه لرستان بسیار خاصه و خیلی تاثیرگذار. آواز اساسی در اون منطقه، یعنی اصلی ترین آواز، همه علی سیونه، علی دوستیه که بیشتر ترانه ها و بیشتر ملودی ها بر اساس این آوازه. و حالا ترانه هایی که رواج داره مثلا خیلی